بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یوسف توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین و کذالک یجتبیک ربک و یعلمک من تأویل الاحادیث بیتم نعمته علیک و علی آل یعقوب کما اتمها علی ابویک من قبل ابراهیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین اذ قالوا لیوسف و اخوه احب الی ابینا منا و نحن عصبتون ان ابانا لفی ضلال مبین. در جریان رؤیای وجود مبارک یوسف سلام الله علیه، حضرت یعقوب سلام الله علیه برای اینکه مسئله را کاملا برای حضرت یوسف روشن کند و او هم باور کند و به خوبی درک کند، در نحوه محاوره همه این خصوصیات رو ملاحظه کردن. مستحضرید وقتی دو نفر کنار حرف میزنن، نزدیک هستن، سخن از حرف ندا نیست، اما اینجا در طلیعه امر ممکن است حرف ندا مصحح داشته باشد، اونجا که یوسف سلام الله علیه گفت یا ابته، اما در جواب یعقوب سلام الله علیه که در کنار همان و با هم سخن میگویند، تعبیر یا در یا بنیه جای سوال هست که حرف ندا برای توجیه مخاطب است و برای مخاطب دور است. این مخاطبی که نزدیک است و سوال کرده منتظر جواب است باید بفرماید لا تقصص یا بنیه. این برای آن است که مخاطب را به حضور ذهن دعوت کند، اهمیت مطلب را بازگو کند و اون صحیح تلقی کند اولا و صحیح حفظ کند ثانیا و پیامدهای او را رعایت کند ثالثا. لذا فرمود یا بنیه. مطلب دیگر این است که گرچه برادران یوسف ممکن است از اسرار این خواب با خبر نباشند، ولی این خواب بالاخره یه ظاهر روشنی دارد و اون برجستگی یوسف سلام الله علیه است نسبت به دیگران. الحمدلله. اگر چنانچه اسرار خواب برای برادران روشن نباشد، اجمالاً این مطلب روشن هست که وجود مبارک یوسف یه برجستگی پیدا میکند. از اون طرف هم قبلاً میدیدن که یوسف سلام الله علیه پیش یعقوب از برادران دیگر محبوب تر هست، برای اینکه خب تقوای او، علم او، فضیلت او بیشتر بود، قهرن محبوب تر بود. همین زمینه حسد را تحریک بکند. اونها چون به اسرار خواب آشنا نبودن، نمیدونستن که بالاخره چه بخواهند چه نخواهند، چه بد بکنن چه نکنن، چه حسد بورزن چه نورزن، وجود مبارک یوسف موفق است. گیره که نمیدونستن که این رو یعقوب سلام الله علیه میدوند که به زیر سقاطی پواد به کذالک یشتبیک و ربک و یعلمو که من تعبیر احادیث و یتم نعمت علیک. اونا که نمیدونستن که اونا از این خواب برجستگی یوسف رو کشف میکردن، گفتن ما نمیگذاریم، حالا یا با کشتن یا با چاه انداختن. بنابراین این لا تقصص معناش این نیست که اگر شما قصه بگویی اونها کاملا همه خواب جوانب خواب رو میفهمن، تا با ذیل سازگار نباشد که فیکی دولکه کیدا. اگر اونها به اسرار این رؤیا آگاه بودن دیگه جا برای کید نبود، چون میدونستن بی اثر است. ممکن است کسی نسبت به رقیب خود بدرفتاری کند، اما در برابر مشیت الهی چگونه میتواند بدرفتاری کند؟ اونا که این اطلاع رو نداشتن، که اونا از این رویا کشف میکردن که فل جمله وجود مبارک یوسف به مقام میرسد و ما هم جلوش میگیریم. این بود که فرمود لا تقصص رویا که علا اخوتک. این ظاهر خواب رو که حضرت نگفت برای اونها، ولی این خواب یه ظاهر روشنی دارد دیگر. اگه کسی خواب ببیند که 11 ستاره و شمس و قمر در برابر او خاضعند، معلوم شد معلوم که مقام میرسد دیگر. نه خیر، قبلا این تو بعضی از اسرائیلیات هست که وجود مبارک یوسف قصه را گفت، ولی هرگز این درست نیست، برای اینکه هم یوسف شایسته اون این حرف شایسته یوسف نیست، به هم نهی صریح پدر که فرمود لا تقصص رؤیاک. بالاخره او هم پیغمبر بود و واجب الاطاعه بود، مفترض الطاعه بود، بر هسته یوسف سلام الله علیه اطاعت او لازم بود. حالا او بالغ بود یا نه، مکلف بود یا نه، مطلب دیگه است. ولی منظور آن است که این تو بعضی از اسرائیلیات هست که وجود مبارک یوسف قصه را بازگو کرد، لکن از قبل هم محسود بود برای اینکه یوسف در بین برادرها اون رجحان علمی و تقوای عملی که داشت باعث شد پیش پدر محبوب تر از دیگران بود، و همین زمینه حسد را فراهم کرده است. خب از سابق هم اون قابیل و حابیل هر دو پیغمبرزاده بودن که یکی دیگری را کشت دیگر. این مسئله حسد، این شیطان انسان عدو و مبین، او که دست بردار نیست که. حابیل که جرمی نداشت، فقط میگفت انما یتقبل الله من المتقین، پیدا بود با تقواتر بود، با فضیلتتر بود، مورد علاقه است آدم بود و در اون محیط خانوادگی هم محبوبتر هم بود. حالا چه حادثی پیش آمد که بالاخره قابیل حسد ورزید و دست به اون کاری زد که نباید میزد. اینم همینطوره، وقتی که دیدن وجود مبارک یوسف یه برجستگی در بین اعضای خانواده دارد، خب محسود اونها شد و دست به این کار زدن. و اگر این خواب را بازگو میکردن، حسادت اینا تشدید میشد، شدیدتر انجام میدادن و مانند. خب ان شیطان للانسان عدو و مبین، خب که این بحثش گذشت. بعد فرمود این جریان رؤیا که میگن رؤیا بشراست، یا خود انسان میبیند یا درباره او میبینن، و اون چه که در اصل غیبت مونده است بعد از جهلت پیامبر صلی الله علیه و سلم، همین رؤیاست که جزی از اجزای نبوت است. چون غالبا به مصلحت و خیر و رحمت و برکت است، از او به عنوان مبشرات، به عنوان بشرا یاد میشود. وگرنه گاهی برخی از رؤیاها انذاری است. اگر گفته شد لهم البشرا فی الحیات دنیا، یا هل من مبشرات، یا بشرا مونده است، این دلیل بر حصر نیست که جمیع رؤیاهایی که واقع می شود همش بشرایی است. نه، رؤیاهای انذاری هم هست، منتها تقریبا فرمودن بشرا مونده است، هل من مبشرات. برای وجود مبارک یوسف مقامات فراوانی بود، هم عزت دنیا بود، هم عزت آخرت بود، هم موفقیت در تبلیغ بود، هم توفیق مبارزات اعتقادی و کلامی در زندان بود، هم توفیق دعوت کردن به جهاد اوسط و اکبر بود، و هم اینکه انسان اگر به جهاد اکبر راه پیدا کرد، از پیروزی جهاد اکبر میتواند کمک بگیرد، به جهاد اوسط را توجیه کند. همه اینها جز اشتباه است. یه وقت از شما در همین آیات قرآن میخونید، بعضی از بزرگان دینی، رهبران الهی میگن ما اگر این کار را بکنیم، اینی اخاف ربی این اسیت ربی، اینی اخاف ربی این اسیت و کذا و کذا. من اگر معصیت بکنم از خدا میترسم، از عذاب یوم قیامت میترسم و مانندون. در اول سوره بارکه انعام هم همچه خوفی نقل شده است، اینی اخاف و عذاب ربی این اسیت و امسد. اما وجود مبارک یوسف که نمیگوید من از خدا میترسم اگر دست به این کار بزنم، که دست به این کار نمیزند، نزدی این کار نمیشود، قصد این کارم نمیکند. لولا ان را برهان رب قصد میکرد، چون برهان رب را دید قصد نکرد، نشون از عذاب خدا میترسد. خب اینا از برجسته‌ترین مقامات اشتباه است که انسان مجتبی هم چرفای میزند. اونها که میگویند من از عذاب قیامت میترسم، سخنی است حق، اما بالاتر از او این است که و هم به حال لولا ان را برهان ربه، که با اون موفقیت در جهاد اکبر، جهاد اوسط خودش رو به پیروزی میرساند. خب اینها نوبت هم توش هست، رسالت هم توش هست، برجستگی کشف و شهود هم هست، موفقیت جهاد اکبر هم هست، اشراف و سایه افغانی جهاد اکبر نسبت به جهاد اوسط هم هست و مارنده هم. لذا اینکه سوال میشه نبوت هست، به نبوت هست، رسالت هست، ولایت هست و خیلی از مقامات دیگر که بازگو میشود. البته نبی اونها را فی الجمله داراست، لیکن بازگو کردن اونها و عطا کردن اونها به صورت شفافی نعمت جداییست. و یعلمو که من تعبیر احادیث، تعبیر احادیث اشاره شد که غیر از تعبیر رویاست. تعبیر رویا را یاد میگیرن، هر حادثه‌ای که پیش آمد از کجا برخاست، به کجا ختم میشود میدانن. و احادیث دینی را هم تعبیراتش میدونن. این اختصاصی به حوادث خارجی ندارد. هر مطلب جدید، خواه به صورت نقل باشد، خواه به صورت رخداد خارجی باشد، این بازگشتش میداند، مرجعش میداند، منتهاش هم میده، مبدأش هم میداند. ممکن است به یعلمو که من تعویل احادیث و یتم نعمته علیک و علی آل یعقوب. این آل یعقوب را در این تفسیر روایی کنز الدقایق اونجا هم نقل شده است که آل یعقوب یعنی برادران هستی یوسف سلام الله علیه، این چی نبودن که برره اتقیا باشن و انبیا باشن و مانندون، گرچه توبه کردن و بالاخره سعادتمند شدن، لکن به اون مقام نبوت و اینها نرسیدن یا راهی برای اثبات اونها نیست. بنابراین منظور از این آل یعقوب نسلهای بعدی وجود مبارک یعقوب هن که خب اینها مقام نبوت رسیدن. کما از همه ها علا عبوهی که مقبلو ابراهیم به اسحاق، بهترین راهی که ذات اقدس اله ابراهیم و اسحاق و این بزرگان را به اون مقام رسوند، همون جریان اخلاص است و یاد خدا و قیامت است. در آیه 46 سوره مبارکه صاد این سور را حالا شما این تازه که سوره بارکه یاسین یوسف شروع کردی، حفظ این سوره دیگه آسونه دیگه، روزی دو سه تا آیه یا یک آیه حفظ کردن خیلی سخت نیست. انشاءالله این سوره رو کاملا حفظ میکنید، بعد خود این فهرست سوره را خوب کاملا حفظ بکنید، یعنی مثلا 114 سوره است، این رو کاملا حفظ باشید که اول کدوم سوره است، دوم کدوم سوره است. وقتی در اثناء بحث گفته میشود سوره صاد، برای شما مشخص بشود که این سوره صاد بعد از سوره صافات است و قبل از سوره مثلا غافر. دیگه هیچ معطل نباشید برای مراجعه کردن. این 114 سوره رو کاملا حفظ باشید. این آسونه، خیلی شاید بیش از یک روز وقت نخواهد. که این 114 سوره اولش کدام، وسطش کدام، آخرش کدام، تا گفته شد سوره ها من فصلت برای شما ورق زده نگرفتن. بعد هم مأنوس باشید با قرآن بخوانید. اینطور نباشد که یک کتاب درسی محض باشه، این مثل مکاسب یا اسفار یا کفایه نیست. بالاخره اون سه چیز هم داشته باشید. خب آیه 46 سوره مبارکه سادی است: انا اخلصناهم بخالصت ذکرت دار. ما اینا رو مخلص کردیم، ما مخلصیم، اینا مخلص. اول اینا مخلص بودن که بندگان مخلص بودن، بعد در بین مخلصین ما استخلاص کردیم، ما استخلاص کردیم، مستخلص شدیم، اینا شدن مخلص. ما تو مخلص ها یه درا خالصن برای خود قرار دادیم. انا اخلصناهم که اونا میشن مخلص، ما میشه مستخلص. در بین مخلصین خدای سبحان یه عده را هم برتر از دیگران میداند. این دیگه مقام است که اون چرا که اونها میگویند ساخته و پرداخته غیب است که به زبان اینها جاری میشود. خدای سبحان وصف خود را به کسی اجازه نداد. همون سبحان ربک رب العزته عما یصفون الا عباده که من هم مخلصین. کسی حق ندارد خدای سبحان را وصف بکند مگر بندگان مخلص الهی، زیرا بندگان مخلص الهی مثلا بر اساس قرب نوافل به جای رسیدن که ذات اقدس اله در مقام فعل، نه در مقام ذاتیه که منطقه ممنوع است، نه در مقام اکتناه صفات ذاتی دو که این دو منطقه منطقه ممنوع است، در مقام فعل که وجه الله هست، به فیض الله هست، اینجا خدای سبحان زبان اینها می شود، گوش اینها می شود که کنتو لسانه الذی متاخر. بر اساس قرب نوافل خدای سبحان در مقام سوم یعنی مقام فعل مجاری ادراکی و تحریکی اینها را تأمین میکنند و تأمین کرد اینها با زبان خدای سبحان هم میکنند، لذا نه افراد دارند نه تفریح. سبحان ربک رب العزت عما یصفون الا عبادک المخلصین. اینا در این حد شاید برجسته ترین وصفی که خدای سبحان برای بندگان مخلص ذکر بکند همین است که به اینها در بخش توحید اجازه وصف خدای سبحان را داده است. فهمود ما وجود مبارک ابراهیم و اسحاق و یعقوب را مخلص قرار دادیم. اینا داره دستن، اینا داره چشمن، اول الایدی و الابصار. خب اونی که بت میشکند دارای دست است و کسی که بت شکن نیست خب دیگه دستی ندارد. اون که ملکوت را میبیند دارای بصیرت است و اون کسی باطن عالم را نمیبیند که دارای بصیرتی نیست. همین یعقوب نابینا را میگوید او بصیر است، اوست که بصیر است و بیناست. معلوم میشود این دیدن ظاهری معیار نیست، با اینکه وبیزد عیناه من الحزن وهو کظیم، معذالک می فرماد اوست که بیناست. چرا؟ نه از غیر خود. اولا اینجا درباره هسته یوسف سخنی به میان نیامده، درباره اون سه بزرگوار است. در جریان هسته یوسف تو سوره مبارکه یوسف هست که او من عباد المخلصین، اونجا مشخص خواهد شد که اصولا نقص به حرم امن یوسف راه پیدا نکرد. هم زمخشری متوجه این نکته شد، هم مفسران ما، که نه تنها یوسف به طرف بدی نرفت، به طرف خیال باطل نرفت، اصلا باطل به طرف یوسف نرفت، جرأت نکرد. تعبیر قرآن این نیست که یوسف گناه نکرد، به طرف گناه نرفت. تعبیر قرآن این نیست که ما نگذاشتیم یوسف به طرف گناه برود. تعبیر قرآن این است که ما نگذاشتیم گناه به طرف یوسف بیاید. کذالک لنصرف عنه سوء والفحشاء لنصرفه عن السوء والفحشاء. ما اصلا اجازه ندادیم اون بره اون تو. خب اونها وقتی که درباره ولایت مشکل دارن اینم همونه دیگه، ولی قرآن که مرجع اصلی واست و ثغر اکبر است، فرمود اصلا ما اجازه ندادیم اون راه اون سمت بره، نه اینکه او را از گناه منصرف کردیم، گناه را از اون منصرف کردیم. کذالک لنصرف عنه سوء والفحشاء لنصرفه عن السوء والفحشاء. این معنی مخلص بودن دیگه. و همونجا هم ذات اقدس اله به اخلاص او شهادت داد و دیگران هم به اخلاص او شهادتن کماسی یجیب انشاءالله. ولی در جریان سوره صاد سخن از مخلص بودن ابراهیم و اسحاق و یعقوب علیهم السلام است. همون اینا دست دارن. آخه کسی که با دست نه کار خیر میکنه، نه حرف علمی مینویسه، نه مطلب علمی میگه، خب این که دست نیست. اگر با چشم نه کار علمی میکنه، نه کتابای علمی میخونه، کتابای علمی میشه، نه ملکوت رو میبینه، خب اینکه چشم نیست. فرمود یه عده چشم ندارن، لکن این که میگیم چشم ندارن لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور. یه عده چشم دارن. خب اونایی که چشم دارن تو عالم کیانن؟ ابراهیم است و اسحاق است و یعقوب. یعقوب سلام الله علیه کی بود؟ این که وبیزد عینه من الحزن فهو کظیم. ما به این میگیم بصیر. معلوم میشه تو فرهنگ قرآن، تو محاورت قرآن، دیدن و ندیدن، بصیر و اعما بودن، فلج بودن و دست داشتن معنای خاص خودش دارد. اینا هستن که دست دارن، اینا هستن که چشم دارن، اینا بندگان مخلصن. ما اینها رو به اخلاص پرده. چرا حالا؟ چرا؟ این چه کردن مگر؟ انا اخلصناهم. چی کردن؟ به خالصتن. چی دادی؟ شما چی دادی؟ اینا چه زمینی داشتن؟ اینه که انا اخلصناهم به خالصه، یعنی به صفت خالصه، جایزه خالص، مشروب نیست. اون چیه؟ ذکرت دار. اینا به یاد خونه شونن، دیگران خونه شونو فراموش کردن. خب کسی خونه شو فراموش بکنه مزاحم خوی و برزنه دیگه، بیراها میره دیگه. اگه کسی خونه اش رو فراموش نکرده باشه خب میره خونه اش. و بود اینا خونه اش رو فراموش نکردن. خونه داریم و مسافر خونه. خدای سبحان در دنیا این مسائل دنیا را هرگز دار معرفی نمی کند مگر با قرینه دار دنیا. اما ادار بالقول المطلق، یعنی خانه بالقول المطلق، این مال قیامته. وگرنه کسی مسافر خانه رو خونه نمی دونه. بله مسافر خونه خونه است، اما با یه پسوند و پیشوند. مسافر خانه است. وقتی کسی میخواد بره مسافر خونه نمیگه من بخوام خونم، که میگه من بخوام مسافر خونه. حالا یا به این لفظ میگه یا به لفظ دیگر. دار اندل اطلاق در قرآن هم معاد است. فبود کسی که خب خونه یادش نرفته، خب همیشه فکر خونه است دیگر. کسی که به فکر خونه شه، خب به فکر این که اونجا بالاخره چیکار باید بکنه، اونجا چی لازم داره، برات او تهیه میکنه دیگه. همون اینا به فکر خونه شون بودن همیشه، همین. و این باعث اون درجه اخلاص است. خب چنگه تو همون سوره مبارکه صاد در نقطه مقابل فرمود به این که تو همون سوره مبارکه صاد آیه 26 فرمود یه عده گمراه شدن، اهل هوا هستن، برای اینکه اینا معاد فراموش کردن. یا داوود انا جعلناك خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل الله. اونگاه در ذیل همین آیه 26 سوره صاد یه اصل کلی ذکر میکند. ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. چرا؟ بما نسو یوم الحساب. اینا معاد فراموش کردن. خب گاهی تعبیر این است که معاد فراموش کردن، گاهی تعبیر این است که اینا خونهشون فراموش کردن، گاهی تعبیر مقابل این است که اینا به یاد خونهشونن. خب اگه کسی به یاد خونه است دیگه بیابون نمیمونه. اگه کسی به یاد خونه است برای خونه چیز تهیه میکنه و حرکت میکنه. این باعث اخلاص شده. خب این گروه این چنین بودن، اینا جز نعمت های الهی است. و چرا خب بله خب دار هر کسی فرق میکنه، دار که در و دیوار نیست. اونایی که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک المقتدر، اونی که همت بلند دارد میگه خدایا من میخوام در بهشت همسایه تو باشم، جای دیگه من خونه نده. وجعلی اندکه بیتن فی الجنه. این آسیه به این جلالت رسید، بهشت نخواست، بهشتی که تجریم تحت الانهار. او رو خب یقینا خدا به اون میدهد، چون هر کسی که مقام بالا رو دارد، یعنی فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی رو دارد که جنت اللقاست، یقینا جنات تجریم تحت الانهار رو دارست. این میخواد اندالله باشد یک. و بعد هم عرض میکند به این که من اون خونهی که اندالله هست میخواهم، احترام اون خونه هم به احترام اندالله بودن است. لذا این ظرف رو مقدم میآورد، وجعلی اندکه بیتن فی الجنه. خب اندکه که جاش اینجا نیست، این باید بعد ذکر بشه. می اون جایم که تازه من خونه رو میخوام به احترام لقای توست، چون همسایه توست میخوام. بنابراین این یه مقام است. دار هر کسی فرق میکند، دار کسانی که جزء مؤمنان متوسطن همین جنات تجریم تحت الانهار است، دار کسانی که جزء فدخلی فی عبادی و فدخلی جنتیان اون اندرون است، اینا بیرونی است. یعنی این جنات تجریم تحت الانهار را یقینا دارا هستن، منتهی بیرونی منظرشونه، اندرونشون همه اون جنت اللقاست. اونی که تو سوره بارک قمر هست همین است دیگر، ان المتقین فی جنات و نهر عند ملیک مقتدر. دیگه با واو اینا عطف نشده، یعنی اول وارد این بیرونی میشن بعد به اون اندرون میرسن. ان المتقین فی جنات و نهر عند ملیک مقتدر. خب اینا مال هسته ابراهیم و هسته اسحاق و هسته یوسف سلام الله علیه هست. و تعلیل این مسئله که امر اثباتی است در قبال تعلیل آیه 5 است در همین سوره یوسف که محل بحث است، که تعلیل نفی است. اونجا فرمود لا تقصص علی رؤیاک علی اخوتک، بلکه فیکید و لکه کیدا. چرا؟ چون این شیطان رو انسان عذاب و مبین. اینجا فرمود کذالک یشتبی که یعلمو که یتم و نعمته که کما اتم ما علاوه. چرا؟ بلکه این ربک علیم و حکیم. این بر اساس الله اعلم و حسوی اجر رسالته کار بکنه. یه حرفی رو مرحوم شیخ مفید رضوان الله در جواب یک سوالی داده است. البته این سوال بخشی به جدال احزان البته نزدیکتر است و تعبیر جدلی است، البته جدال احزان، لکن ریشه برهانی میتواند داشته باشد. مرحوم شیخ مفید رضوان الله قطعات تفسیری ازشون به جا مونده است که یک جا شاب کردن در باره سوره مبارک یوسف. این داستان رو، این جریان رو خود مرحوم شیخ مفید نقل می‌فرماید. مرحوم شیخ مفید فرمود که در این کتابی که به نام تفسیر قرآن مجید المستخرج من تراث شیخ مفید رحمه الله است، صفحه 296، اونجا مرحوم شیخ مفید دارد که کان یختلف و الیه حدث من اولاد الانصار، یه جوان انصاری به حوزه ما رفت آمد میکرد و درس کلام میخوند و یتعلم الکلام. یه روز به من گفت که فقال لی یومن، یه روز من گفت که اجتمعت البارحت مع تبرانی شیخ من الزیدیه، من دیشب با یکی از این شیوخ زیدیه یک مصاحبه داشتیم، گفتگوی داشتیم. اون شیخ فرقه زیدیه بود به من گفت که انتم یا معشر الامامیه همبلیتون، به من گفت شما و همبلی ها در مسائل کلامی مشترکی، ولی شما انتم تستهزئون بالهمبلیه، همبلی ها را قبول ندارید، معزال خودتون تفکر همبلی دارید. فقلت له و کیف ذالک، چگونه ما تفکر همبلی داریم؟ فقال لأن الهمبلیه تعتمد على المنامات، اونا رو خواب تکیه میکنن و انتم کذالک، شما هم که رو خواب تکیه میکنید. و الهمبلیه تدع المعجزات لأکابرهم، شما هم که به انتم کذالک. ول هم برای ترا زیارت القبور ول اعتکاف اندها، یعنی رأیشون این است که آدم میتواند به زیارت قبور برود، اونجا معتکف بشود و انتم کذالک. پس شما با همبری فرقی ندارید. مرحوم شیخ مفید فرمود که این جواب به من گفت که فلم یکن اندی جوابون ارتضی، یه جوابی که خودم راضی باشم، قانع بشم و تا بتوانم به او ارائه کنم پیشم نبود. فمل جواب، جواب این حرفایی که این شخص زیدی گفت چیه؟ مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه فرمود که من به او گفتم فقلت له ارجع الیه، برو برگرد به او این حرفا رو بزن. فقل له قد عرست ما القیته الیه على فلان، چون این متکلم فهلی بود و به نظر ما این معلم اول است در علم کلام، یعنی در کلام امامیه این معلم اول است، بعد من شیخ طوسی و سید مرتضی و اینها دیگه معلم های بعدی هست. این حساب مرحوم شیخ مفید با دیگران خیلی فرق میکند، هم مبتکر بود هم شجاع بود، هم در برابر جمود و تحجر کاملا می ایستاد و هم اجازه نمی داد که مثلا کسی از حدیث بهره ببرد با فقدان در دلمایه های کلامی. خیلی شجاع بود مرحوم شیخ مفید. فرمود که برو به او قد عرست و ما القیته و الیه علا فلان، برو به این شیخ زیدی بگو که من این شبهاتت رو به شیخ مفید گفتم. فقال لی قل له، شیخ مفید به من گفت که برو به این شیخ زیدی بگو این کانت الامامیتو همبلیتن به ما وصفت ایها شیخ، اگر معنای همبلی این است که این چیزایی که تو گفتی، فالمسلمون به اجمعهم همبلیتون، همه مسلمون همبلی هم، برای اینکه خواب را فی الجمله همه قبول دارن چون قرآن گفته، معجزه را همه قبول دارن چون قرآن گفته، زیارت قبور و احترام انبیا را همه قبول دارن چون قرآن گفته. قرآن گفته که اگر لو انهم ظلموا انفسهم و جاؤوا که واستغفروا واستغفر لهم الله و رسول لوجد له توابا، این مضمون رو قرآن گفته که اگه اینا گناه بکنن به حضور توی پیغمبر بیاین تو برای اونا استغفار بکنی اثر دارد. خب این کیه که حرمت قبور رو قبول نداشته باشه، دعا رو قبول نداشته باشه، توسل رو قبول نداشته باشه، شفاعت رو قبول نداشته باشه؟ همه مسلمان قرآن رو قبول دارن، قرآن هم این چیزا رو گفته. فالمسلمون به اجمعهم همبلیتون و القرآن ناطقون به صحت الهمبلیه و ثواب مذاهب اهلها. چرا؟ و ذالک ان الله تعالی یقول اذ قال یوسف لابیه یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا تاخر فاثبت الله جل تا آخر، ان شیطان را انسان عدو مبین، این آیه رو مرحوم شیخ مفید خونده. فأثبت الله جل اسمه المنام و جعل له تأویلا عرفه اولیاؤه و اثبتته الانبیاء و دانت بهی خلفاؤهم و اتباؤهم من المؤمنین و اعتمدوه فی علم ما یکونو و اجروه مجد الخبر مال یغزه و کل ایان له. همه حرفا رو چون قرآن گفته میشه حجت. حالا آیه چون تفسیر ترتیلی و ترتیبی و سردی نیست، به اصطلاح هر آیه‌ای که لازم بود تفسیر کرده است. آیه بعدی که تفسیر کردن آیه و دخل معها سجنه یا فتیانه، اونجاست که تفسیر کردن. منظور آن است که این معارف را چون قرآن ارائه کرده است اینا هم پذیرفتن. منتها البته همونطوری که حجیت یه آیه شرایطی دارد، باید معارض نداشته باشد، متشابه به محکم باید برگردد، عام و خاصش مشخص، مطلق و مقیدش مشخص، قرینه و ذیل قرینه مشخص، تو روایات هم همه این حرف ها هست، جریان رؤیا هم همینطور است. عمده آن است که خدای سبحان فرمود اینا رو ماجد بندگان مخلص قرار دادیم و چی مهمترین جایزه که ما دادیم این است که این ذکر و دار را به اینها عطا کردیم. خب جریان هستی یوسف سلام الله علیه بخشی به اصطلاح از بیرون قصه است که این قصه مثلا احسن القصص است، احسن القصص است و در چه جریانی است، محتوای این قصه چیست، یه مقدار از درون، اون چی که مربوط به درون هست، بخشی از همون ازغال یوسف یا ابته شروع شد و تلیعه قصه از اینجاست. لقد کان فی یوسف و اخوتی آیات لساری، این تتمه بحث قبلی می شود، یعنی مربوط به قصه شناسی است که به اصطلاح فلسفه قصه یوسف است نه قصه یوسف. قصه یوسف از از قالوا لیوسف و اخوه احب الی ابینا منا شروع می شود، اما این قصه احسن القصص است و وجود مبارک یوسف با این قصه مقاماتی می رسد و ادامه نعمت انبیای پیشین است. لقد کان فی یوسف و اخوته آیات لسائلین، اینا فلسفه قصه یوسف است، یعنی از بیرون کسی که نگاه میکند میبیند که این قصه یه مسئله دار است، یه دی هم درباره حضرت یوسف هم درباره برادران او مطالبی سوال میکردن. یهودی ها به وسیله مشرکان مکه گفتن از پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال کنید که جریان یوسف چی بود، جریان برادر یوسف چی بود، جریان قصه یوسف چیست. بالاخره برای مردم مکه که خبری نبود، دیگران هم خبر نداشتن، چون که فهمود این کنت من قبلی لمن الغافلین. بعد وقتی وحی آمد همه این خصوصیات رو فرمود، پیامبر برای اونها به اونها منتقل کرد، اونها به یهودی ها منتقل کردن. و بود لقد کان فی یوسف و اخوته آیات لسائلین، اینا که میخواستن سوال بکنن خیال میکردن که تنها یه سلسله مسائل علمی نصیبشون میشود، یه تاریخی، اما نه، معجزات برشون معلوم شد، علم غیب معلوم شد، کیفیت هدایت معلوم شد که اگر کسی خود را به خدای سبحان بسپرد از هر گزندی مسئول است، راه های مبارزات فرق کند و بسیار از احکام و حکم را به وسیله همین قصه فهمیدن. اینا نه تنها مطالب را در برابر این جواب یاد گرفتن، بلکه معجزات را هم دیدن و قرآن اون معجزات تکیه میکند. نمیفهمد به این که در قصه یوسف یه سلسله مطالب تاریخی بود، البته مطالب تاریخی بود، مطالب علمی هم بود، اما لقد کان فی یوسف و اخوته آیات لسائلین. خب تلی قصه آیا همین است دیگر، هم عبرت میتواند باشد، هم علم به مسائل کلامی میتواند باشد، هم علم مسائل اعتقادی فلسفی میتواند باشد، جامعه همه این هاست، هم اخلاق است، هم حقوق است، هم کلام. از قالوا لیوسفو و اخوهو احب الی ابینا منا، تلیه داستان اینجا شروع میشود که حسد است. این حسد از اون بدترین بیماری ها و ویروس های درونی است که اگه کسی او رو در اوائل درمان نکند، معالجش در اواخر بسیار مشکل است. گفتن یوسف و برادر او برای پدر ما، نزد پدر ما از ما محبوب ترن، در حالی که ما یه جوانهای نیرومند ورزشکار مقتدری هستیم و ما باید محبوب باشیم. همین تفکری که مثلا داشتن که نظام ارزشی اسب بودن و قدرتمند بودن و داشتن بازوهای توانمند و ایناست. ما چون اسب هستیم باید احب باشیم، نه اونها چون اکرمند و اتقا هستن باید احب باشن. و پدر ما معاذ الله مرتجع است یا ساده‌لوح است یا کوته نظر است یا عقب افتاده است، روشن فکر نیست. بالاخره ان ابانا لفی ضلال مبین، این فکر برادران یوسف بود. حالا شما برید مثل حرف روزه که میگن نظام ارزشی باید که ما را محبوب جامعه بداند، ما ورزشکاریم، ما مقتدریم، ما زورمندیم. خب اون چیه؟ مثلا جوان متوسطه چی داره؟ مثلا میگفتن ما اسبه‌ایم، مقتدریم، قدرتمندیم، در حالی که ما اون محبوبیت نداریم. و کسی که ارزش ما را کمتر از ارزش یوسف میداند، این لفی ضلال مبین. پس چیکار باید بکنیم؟ این رو مسائل ارزشی. وقت کی این مسائل ارزشی را تحریک کرده؟ منشأش چیش؟ منشأش حسده. حسد باعث می شود که واهمه راه اندازی می شود، واهمه خیال را تحریک می کند، از یک سو عقل را می بندد، از سوی دیگر عقل که بسته شد واهمه فعال مایشای صفحه ذهن شد، محصولش همین اندیشه هاست. این اندیشه های باطل اون انگیزه های غلط را به همراه دارد که انسان دست به کار می شود برای کشتن یا چاه اندازی. اول واهمه است به جای فاهمه، بعد خیال اینها خیال پردازی میکنن، نظام ارزشی درست میکنن، بعد انگیزه پیدا میشود برای ترمیم کردن این خواسته های باطل و از بین بردن کسی که در این مسیر حرکت نمیکند. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله رب العالمین.